درس 181 تا 185
قسمت 9.
عمر می دانست که رسول الله صلی الله علیه و آله یگان اسوه حق و حقیقت و الگوی واقعیت و نفی باطل است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. و از برای شماست در رسول خدا ماده و منشأ تأسی نیکو برای کسی که امید در خدا و آخرت بندد و خدا را زیاد یاد کند. و می دانست که هر دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله خواندن به سوی حیات و زندگی واقعی است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و رسول او شما را بخوانند برای امری که در آن حیات شماست اجابت کنید. و می دانست که مخالفت و ستیزه با رسول خدا صلی الله علیه و آله نتیجه‌اش دوزخ است. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. و کسی که با پیغمبر مخالفت و معاندت کند، پس از آنکه راه هدایت برای او مبین شده است و از راهی غیر از راه مؤمنین به رسول خدا پیروی کند، ما او را بازگشت می دهیم به آن بازگشتی که خود برای خودش انتخاب می کند و ما مأوا و مسکن وی را جهنم قرار دهیم و بد بازگشتی است جهنم. آیت الله علامه سید شرف الدین عاملی در خطبه کتاب النص والاجتهاد تب اول 1375 صفحه 50 پس از استشهاد به این آیه در تعلیقه گوید: ابن مردوی در تفسیر این آیه تخریج کرده است که مراد از مشاقه با رسول خدا در اینجا مشاقه در شأن علی ابن ابی طالب است و مراد از هدایت در قول خدا بعد ما تبین له الهدى نیز شأن او علیه السلام است و عیاشی در تفسیر خود به همین گونه تخریج نموده است و صحاح متواتره از طریق اطرت طاهره وارد است که سبیل مؤمنین فقط سبیل ایشان علیهم السلام است. انتها. و می دانست که و نجم ازا هوا ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. سوگند به ستاره آسمانی در وقتی که پایین می آید که همنشین شما رسول خدا نه گمراه شده است و نه دچار خبط و اشتباه. او از روی دلبخواه و هوای نفس خود سخن نمی گوید. نیست قرآن مگر وحیی که به او نازل شده است و آن وحی را خداوند با تمکین و پرقدرت و قوت به او تعلیم نموده است. و می دانست که ابداً گفتار پیامبر گفتار شاعرانه و تخیلانه و در هم بافی نیست. انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تحقیقا آن گفتار سخن رسول و فرستادهی بزرگوار است و گفتار شاعرانه شاعری نیست. بسیار کم شما بدین نکته ایمان می آورید و گفتار غیبگویی مرتبط با شیطان و نفوس خبیثه نیست و بسیار کم است که بدین نکته متذکر می گردید، بلکه گفتاری است که از ناحیه پروردگار عالمیان فرود آمده است. عمر همه اینها را به خوبی می دانست. اینها آیاتی است که هر روز و شب تلاوت می شد و شاید بچه های مدینه هم می دانستند و نسبت هجر و هزیان و یا گفتاری که ناشی از شدت درد سرزند و از پیامبر بدون معنا و عبس و لغو بیرون آید، ابداً برای احدی از مسلمین معقول نبود. عمر همه اینها را می دانست و نسبت حجر و یاوهی که به رسول الله داد خودش هم از روی صدق نمی گفت، یعنی خودش هم پیامبر را هزیانگو نمی دانست. اما این کلام را بدین عبارت رکیک به میان آورد تا مغلطه کند و ایجاد آشوب و غلغله نماید و خود با دستیارانش که در مجلس حاضر شده بودند با ایجاد این صحنه زشت پیغمبر را آزرده کنند و به نتیجه نگذارند مقصود آن حضرت لباس عمل بپوشد و به این منظور هم رسیدند. فلهذا وقتی پیغمبر فرمود قومو برخیزید، همه برخاستند و رفتند و هیچ یک از آنها نگفت این سخن پیغمبر که میگوید برخیزید هزیان است و ما باید بنشینیم و نرویم. نامه رسول خدا بر وصایت امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین باید در چنین مجلسی که سران قوم و معنونان از قریش و دستندرکاران و به عبارت اخرى اهل حل و عقد هستند نوشته شود تا حجت باشد، وگرنه پیغمبر می توانست در پنهان و یا در حضور بعضی از صحابه پاک دل و روشن ضمیر خود بنویسد، ولی آن نامه را انکار می کردند. نه اینکه بگویند املا و مهر پیغمبر نیست، بلکه می گفتند از روی حجر و غلبه مرض نوشته است. آنان که با جمعیت متشکله خود در حضور پیغمبر او را به یاوه‌گویی نسبت دهند، آیا در غیابش چنین کاری را نمی کنند؟ همچنان که دعوت بر وصایت و خلافت علی علیه السلام را پیغمبر در مدت طولانی دوران نبوت خیش از اولین روز دعوت عمومی در خانه ابو طالب و دعوت عشیره با آیه انذار و حدیث عشیره شروع کرد و تا آخرین رمق حیات بر آن اصل ادامه داد، اما برای رسمیت آن مأمور شد در زمین غدیر خم درنگ کند و تمام قافله را نگه دارد و آن خطبه غراء و شامل و کامل را بخواند. اما اینک چون می‌بیند آن مدعیان خلافت با هم مرزانشان به آن خطبه ترتیب اثر نمی‌دهند و جان و روح نبوت به واسطه انعزال علی در خطر است، بر خود لازم می‌بیند آن صورت شفاهی را مسجل نماید، فلهذا به نوشتن نامه و مهر کردن به مهر نبوت مبادرت می‌ورزد. عمر در زمان خلافت خود روزی که با ابن عباس از موضوع علی ابن ابی طالب سخن به میان می‌آورد و اعتراف می‌کند که بعد از رسول خدا کسی مانند وی سزاوار خلافت نبود و علت برکنار گذاردن او حداست سن و محبتش به بنی عبدالمطلب بود، صریحاً می‌گوید ابوبکر از روز نخست بر سر همین موضوع با خلافت علی مخالف بود. در شرح نهج البلاغه طبع دارالاحیا جلد 2 صفحه 58 ضمن خطبه 26 که عمر به ابن عباس میگوید یبن عباس ان اول من ریسکم ان هاذ الامر ابوبکر ان قومکم کرهوا ان یجمعوا لكم الخلافه والنبوه، ای پسر عباس، اولین کسی که شما را از خلافت دور داشت و در رسیدن خلافت به شما کندی نمود ابوبکر بود. قوم شما نمی پسندیدند که نبوت و خلافت را در شما جمع کنند. بر روی همین امر است که ما همیشه عمر را با ابوبکر چه در حیات رسول خدا و چه در مماتش یار و شفیق و رفیق همدیگر میابیم و در وقت عقد اخوت دو برادر و در آستانه رحلت رسول خدا هر دو از جیش اسامه تخلف کردند و تعنی و سستی و عذر و بهانه آوردند تا رسول الله جان سپرد. آن وقت به قدری تند و سری به سوی سقیفه می رفتند که طبق نقل ابن عبدالحدید و کانا یتسابقان از هم جلو می زدند. بر اساس همین مطلب است که عمر در حضور رسول الله که زنده است در همین مجلس رضیه می گوید پیغمبر اگر بمیرد ما انتظار او را می کشیم تا بیاید و فلان و فلان شهر روم را فتح کند، مانند اصحاب موسی که انتظارش را کشیدند و او برگشت. این گفتار عمر برای آن است که به مجرد ارتحال پیغمبر بگوید پیغمبر نمرده است و همین کار را هم کرد و شمشیرش را برهنه کرد و در کوچه های مدینه می گشت و می گفت پیغمبر نمرده است. هر کس بگوید مرده است سرش را با این شمشیرم بر می دارم. چرا؟ برای اینکه ابوبکر در مدینه نبود، در یک فرسخی مدینه به نام صنح نزد زوجه‌اش رفته بود. بدون آمدن ابوبکر کار خلافت تمام نمی‌شد و نگران بود از آن که به مجرد خبر ارتحال رسول خدا مردم روی به امیرالمؤمنین آورند. انصار و مهاجر به خانه رسول الله که در آن امیرالمؤمنین است بیایند و بیعت کنند و تمام رشته های بافته آنها پنبه شود و نقشه ها و زمین چینی ها هدر رود. فلهازا با شمشیر کشیده و فریادی که پیغمبر نمرده است به حدی که از دو طرف دهان او کف جاری شده بود مردم را نگاه داشت تا ابوبکر از صنح رسید. همین که ابوبکر گفت پیغمبر مرده است و ما محمد الا رسول تا آخر آیه، عمر گفت صحیح است، پیغمبر مرده است. و نه او و نه ابوبکر به طرف خانه پیغمبر نیامدند و جنازه او را ندیده و نمازی نگذارده به سوی سقیفه بنی ساعده رفتند و با تردستی و عباراتی که در تاریخ ضبط است خود را خلیفه المسلمین کردند. روشن است که این راه زلال و گمراهی است. اگر آنها به نص رسول الله تعبد داشتند و به آن نوشته تن در می دادند، امنو من الزلال، تحقیقاً از زلالت مسون بوده و در وادی خصب امن و امان و در جاده هموار و صراط مستقیم بودند، زیرا پیغمبر فرمود لن تزلو بعدی ابدا، پس از نوشتن من دیگر ابداً گمراه نخواهید شد. اما در زلالتی غرق شدند که اولین مرتبه آن نسبت هجر و هزیان به رسول الله است. عمر با علم و ادراک این که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی بهترین افراد بشر است، اقدام به غصب خلافت نمود. مرحوم سید ابن طاووس در طرائف طبع مطبعه خیام در قم صفحه 133 از کتاب فقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب مناقب خود با اسنادش به نافع غلام پسر عمر روایت می کند که گفت من به ابن عمر گفتم، و می دانیم که نظریه ابن عمر با خود عمر در این گونه مسائل یکی است، من خیر الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، بهترین مردم بعد از رسول خدا کیست؟ ابن عمر گفت ما انت و زاک لا ام ملک، تو را به این پرسش شکار ای بی مادر. سپس گفت استغفر الله، خیرهم بعده من کان یحل له ما یحل له و یحرم علیه ما یحرم علیه، من از خدا مغفرت می طلبم، بهترین مردم پس از رسول خدا آن کسی است که برای او حلال است آنچه برای رسول خدا حلال بوده است و حرام است برای او آنچه برای رسول خدا حرام بوده است. گفتم آن کیست؟ گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام. سد ابواب المسجد و ترک باب علی و قال له لک فی هذا المسجد مالی و علیک فیه ما علی و انت وارثی و وصی تقضی دینی و تنجز عداتی و تقتل علی سنتی کذب من زعم انه یبغضک و یحبنی. پیغمبر دستور داد درهای مسجد را بستند و در علی را باز گذارد و به او گفت برای تو در این مسجد جایز است آنچه برای من جایز است و تو وارث من هستی و وصی من هستی، دین مرا ادا می کنی و به وعده های من وفا می کنی و بر سنت من جنگ می کنی. دروغ می گوید کسی که می پندارد تو را دشمن دارد و مرا دوست دارد. این روایت در مناقب ابن مغازلی صفحه 261 و بهار الانوار طبع حروفی جلد 39 صفحه 33 موجود است. انتها. ای کاش فقط به عدم امتثال امر رسول خدا و نیاوردن دوات و کتف اکتفا می کردند و دیگر سخن پیامبر را به گفتهشان حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است، رد نمی کردند. گویا پیغمبر مکانت و منزلت کتاب الله را در میان آنها نمی دانسته است و یا آنها از پیامبر داناتر به خواص و فواید و آثار کتاب الله بودند و خواستند پیغمبر را بدین نکته توجه دهند. و ای کاش فقط به گفتار حسبنا کتاب الله اکتفا می کردند و در سیمای آن پیامبر مهربان رحمتا للعالمین در دم مرگ و حالت احتضار کلمه زشت حجر رسول الله را نمی گفتند. آنها در این لحظات آخر عمر پیغمبر اکرم کلمه وداعشان با او چه بوده است؟ با حجر رسول الله برخاستند و مجلس را ترک کردند. و ای کاش یک لحظه می فهمیدند که نیاز مبرم و قطعی به همان نص و کتابت رسول الله دارند و قرآن برایشان کفایت نمی کند. زیرا قرآن است که گفتار رسول خدا را حجت کرده و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا را با صدای بلند در خود گنجانیده است و می فهمیدند که پیغمبر و امام روح قرآن است. گفتار پیامبر و امام سند قرآن است. قرآن بدون امام همچون مشک خالی و بدون آب است. اما ای کاش و صد هزار کاش که می فهمیدند و خودشان و امت را به دنبال آرائشان تا روز بازپسین به زلالت نمی بردند. ما چون به گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله اعتونی اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، کاغذ و قلمی بیاورید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نخواهید شد، و به گفتار دیگرش در حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در میان شما دو متاع پربها و گرانقدر را به یادگار از خود باقی می‌گذارم، هنگامی که شما بدان تمسک جستید گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من است نگاه می‌کنیم و این دو را با هم تطبیق و مقایسه می‌نماییم. هر دوتای آنها دارای مفاد واحدی هستند که عدم گمراهی و زلالت ابدی به یک نهج در هر دو تضمین شده است. بنابراین وجود ثقلین کتاب و عترت لازم است و در آن نوشته‌ای که رسول خدا می‌خواست بنویسد بدون شک علیکم به علی ابن ابی طالب و ولده المعصومین من بعدی امامن و خلیفه و امثال این ابائر بوده است. و در حقیقت این نوشته تفصیل اجمال حدیث ثقلین است که رسول الله می‌خواسته است آن ثقل دیگر را مشخص و معین و با نام و نشان کتباً اعلام کند. ابن حجر در السوائق المحرقه در اواخر فصل 2 از باب 9 صفحه 75 گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در مرض موت در حجره مبارکه خود در وقتی که مملو از جمعیت بود فرمود ایها الناس یوشک ان اقبض قبضا سریعا فینطلق بی و قد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم الا انی مخلف فیکم کتاب ربی عز و جل و اترتی اهل بیتی ثم اخذ بید علی فرفعها فقال هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض الحدیث ای مردم نزدیک است مرا به زودی و به سرعت قبض کنند و ببرند و برای رفع عذر شما نزد خدا من گفتارم را برای شما تقدیم می کنم. آگاه باشید که من در میان شما دو جانشین از خود می گذارم، کتاب پروردگارم و عطرتم که اهل بیت منند. و سپس دست علی را گرفت و بلند کرد و گفت این علی با قرآن است و قرآن با علی است و این دوتا از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. این حدیث را نیز در المراجعات طبع اول صفحه 15 و 16 از السوائق نقل کرده است. بحث هفتم، علت عدم کتابت رسول خدا صلی الله علیه و آله است در وقتی که عمر و همراهانش برنخواسته بودند و نرفته بودند، که چون بعضی از حضار از پیامبر خواستند که اینک ما برای تو آنچه را خواسته بودی بیاوریم، فرمود نه، بعد از این سخنانی که گفتید لازم نیست. در اینجا ممکن است کسی بگوید چه اشکال داشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعداً چنین مکتوبی را مرقوم می‌فرمودند و نزد امیرالمؤمنین و یا عباس عموی خود می‌گذاردند تا برای همه حجتی قاطع باشد، آن هم در مثل این موضوع خطیر که سعادت امت را متکفل است و ایشان را از ضلالت نجات می‌دهد. پاسخ آن است که شرایط و موقعیت چنان بود که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را می کردند، حزب مخالف می گفت این کاغذ را رسول خدا از روی حجر و خبط دماغ عیاذا بالله نوشته است و در این صورت تمام کلمات او در حال مرض حجیت ندارد. قرائن و شواهد طوری نشان می دهد که بدین مرحله تعدی می نمودند. آن کسی که در حضور رسول خدا و در نزد جمعیت اصحاب و زنان در پشت پرده چنین نسبتی بدهد، آن انکار و نسبت حجر نیز برای او آسان بود، کما اینکه به صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها که تمام مجامع و کتب اصول اهل سنت پر است درباره او که رسول خدا فرموده است او سیده زنان اهل بهشت است و آیه تطهیر در قرآن کریم درباره او و حسنین دو فرزندش و شوهرش و پدرش فرود آمده است، ابوبکر صریحا نسبت دروغ داد و درباره فدک از او شاهد خواست و با روایت ساختگی و مجعول که معلوم از خودش ساخته و پرداخته و به یک اعرابی بوالون علا عقبی نسبت داده است که ما جماعت انبیا از خود ارث نمی گذاریم، آنچه از ما باقی می ماند صدقه برای مسلمین است، فدک را از او گرفت. آن کسی که با ریسمان به گردن امیرالمؤمنین علیه السلام انداختن، آن حضرت را برای بیعت به مسجد می برد و صدیقش را در میان خاک و خون می کشاند و جنینش را سقط می کند و تازیانه بر بازوی او میزند که تا دم مرگ همچون بازوبند نمایان بود، از انکار نوشته رسول خدا چه باک دارد و از حجر و یاوش مردن و پنداشتن تمام نوشته ها و کلمات او در حال مرضش چه باک دارد؟ مطلب مهم این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله به جهت احترام سنت و نشکستن این حریم و حجیت گفتارش که عدل و همترازوی کتاب الله است، از این امر درگذشت به جهت حفظ اجتماع و شوکت مسلمین، به جهت بقای کتاب الله از این مهم صرف نظر نمود. همچنان که از خوف شقاق و انشقاق در مسلمین خطبه قدیریه را که قبلاً مأمور بود بخواند و علی را معرفی کند به تأخیر میانداخت، تا جایی که جبرائیل با تهدید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته فرود آمد. عمر در موارد متعددی با رسول الله روبرو شد و با آن حضرت با خشونت شدید رفتار کرد. قضیه یوم الخمیس که ابن عباس برای آن گریه می کند تا جایی که زمین تر می شود و دانه های عشق از صورتش می ریزد، اولین برخورد خشونت آمیز او با مقام رسالت نبوده است. در صلح حدیبیه آن واقعه تاریخی را پیش آورد و خود جلودار و سردسته مخالف و اتهام رسول الله به دروغ بود. به طوری که خودش برای کفاره آن میگوید ما زلت و اصوم و اتصدق و اصلی و اعتق مخافت کلامی الذی تکلمت به. پیوسته از آن روز تا امروز من روزه میگیرم و صدقه میدهم و نماز میخوانم و بنده آزاد میکنم از ترس آن کلامی که به رسول خدا گفتم. آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب النص والاجتهاد طبع دوم صفحه 160 گوید امام احمد در مسندش از حدیث مصور ابن مخرمه و مروان ابن حکم تخریج کرده است و حلبی در سیره خود و بسیاری دیگر از راویان اخبار در غزوه حدیبیه تصریح نموده اند که عمر شروع کرد به رد کردن گفتار رسول خدا. در این حال ابو عبیده جراح به او گفت الا تسمع یا ابن الخطاب رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ما یقول؟ نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا نمی شنوی ای پسر خطاب که رسول خدا صلی الله علیه و آله می گوید آنچرا که می گوید؟ از شیطان رانده شده به خداوند پناه می بریم. و حلبی و غیر او گفتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن روز به عمر گفت یا عمر انی رضیت و تعبا، ای عمر من راضی شدم به حکم خدا و تو امتناع ورزیدی. در قضیه نماز گزاردن پیامبر بر جنازه عبدالله ابن ابی چنان با پیغمبر برخورد زشت و ناهنجار نمود و پیغمبر را از نماز بر جنازه او باز داشت که بر مرد منافق چرا نماز می‌خوانی و این را همه تواریخ نوشتند. اما در رضیه یوم الخمیس شدت قدری بیشتر بود، زیرا خود و همراهانش همگی در مجلس رسول خدا حاضر شدند و مجلس را به هم زدند و خود او نسبت حجر و یاوه و هزیان داد و هم قطارانش او را تأیید کردند، یعنی همگی نسبت حجر و یاوه و هزیان دادند به طوری که مجلس را فلج کردند و پیامبر نتوانست به مرادش برسد. آیا در چنین وضعیت و زمینه‌ای اگر پیامبر نامه‌ای هم می‌نوشت پاره نمی‌کردند؟ مگر عمر سند فدک را که فاطمه علیه السلام از ابوبکر گرفته بود در راه پاره نکرد و با خشونت نزد ابوبکر آمد و گفت در این موقعیتی که مسلمین نیاز به مال دارند چرا سند را به فاطمه برگردانیدی؟ عقیر روزی در محضر مبارک حضرت سید الاساتید آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه عرض کردم اگر خداوند نام علی را صریحاً مانند نام محمد در قرآن می آورد تا این اختلاف عمیق پیدا نشود چه می شد؟ فرمودند به آسانی آن را از قرآن بر می داشتند فلهذا خداوند حفظاً لکتابه العظیم آن را در آنجا ذکر نفرمود. بنابراین با عدم ذکر نام علی در قرآن ضرری به اسلام و ایمان و ولایت و مؤمنین نمی رسد. آنان که تابع سنت و گفتار رسول الله هستند در زمان خود آن حضرت شیعه و شیفته علی بودند. اینک هم در یوم الخمیس که رسول خدا نتوانست مکتوب را بنویسد باز هم از آن زمان تا به حال مؤمنین حقیقی شیعه و شیفته او می باشند و امروز تشیع چنان در سطح مورب به طوری سعودی بالا می رود که هر سال مبالغ خطیری از اصناف و مذاهب مختلف دنیا بدین مکتب و مذهب روی می آورند. همچون عالم جلیل و علامه کبیر مجاهد قاضی قضات سوریا حلب الشیخ محمد مرعا امین انتاکی که به مذهب تشیع درآمد و کتاب لمازا اخترت و مذهب شیعه مذهب اهل البیت را نوشت و این اشعار از اوست لماز اخترت و مذهب آل تاها و هاربت الارقاب فی ولاها و افت و دیار آبائی و اهلی و عیشن کان ممتلعن رفاها لأنی قد رأیت الحق نسن و رب البیت لم یعلف سواها فمذهب تشیع و هو فخر لمن رام الحقیقت و امتتاها و هل ینجو به یوم الحشر فرد مشا فی غیر مذهب آل تاها. حقیر این کتاب را مطالعه نمودم. الحق کتاب نفیس و ارزشمندی است و همچون دکتر سید محمد تیجانی سماوی که از اهل قفسه تونس است و کتابش به نام ثم اهتدیت می باشد، در این کتاب سفر خود را به حجاز و عراق و ملاقات با علمای شیعه در نجف اشرف بیان کرده است و بیشتر تحت تأثیر منطق و گفتار مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر شهید حزب بعث اعلی الله مقامه قرار گرفته است و سپس با تحقیق عمیق خود در کتب صحاح و سنن عامه پس از 3 سال تحقیق و مطالعه مذهب تشیع را اختیار نموده است. این کتاب در همین سال جاری به دست حقیر رسید. از اول تا آخر مطالعه کردم. بسیار شیرین و جالب و در این حال مستدل نوشته است. اطال الله بقاه و نصر الله به الحق فی تأیید المذهب المبین. بحث 8. با تقدم عمر بر کلام و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله در یوم الخمیس، ولایت شکست و باب اجتهاد در برابر نص باز شد. عمر و ابوبکر به عنوان مصلحت بین مسلمین آراء خود را بر سنت رسول الله مقدم داشتند و به نتیجه هم سنت و هم کتاب الله کنار رفت و آراء فاسده در مقابل قرآن صف زدند و در هر موضوعی از موضوعات به بهانه مصلحت حقایق را از بین بردند و باب اجتهاد در برابر کتاب الله و در مقابل سنت رسول الله که تا آن روز ابداً سابقه نداشت باز شد و هر روز مطلبی تازه برخلاف کتاب و سنت به چشم خورد و در پوشش و لایه مصلحت روز حقایق و اصل دین در خطر افتاد تا نوبت به عثمان رسید. او هم صریحاً نظر خود را بر کتاب مقدم داشت و عملاً سنت رسول الله را شکست و معاویه در شام کوس اناللهی و فرعونیت زد و بالاخره در مدت 80 سال بنی امیه و 500 سال بنی عباس به عنوان امارت و ولایت و مصلحت بین مسلمین بر کتاب و سنت تاختند و حقیقت کتاب و ولایت را مهجور و غریب و مستمن شمردند و این بابی بود که تا قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله باز شد. فقهای عامه و شرعیها به عنوان تأول فاخطاء اینطور معنا را فهمید و خطا کرد، تمام جنایات حکام جور و عمرای ستم پیشه را امضا نموده و صحه نهادند و در باب ولایت فقیه و حاکم احکام مسلمه قرآن و سنت قطعیه رسول الله را حبط و خراب کردند یا نسیان نموده و یا تناسی کردند که ولایت فقیه در موضوعات شخصیه اجتماعی است، نه در تبدیل و تغییر کتاب و احکام سنت. و عمرای جور را طبق سنت عمر و ابوبکر خلفای واجب الاطاعه خواندند و نام اولوالامر بر آنها گذاردند و مخالفین را به اتهام خلاف رأی فقیه و حاکم واجب الطاعه زیر مهمیز تازیانه و شلاق و شکنجه و حبس و اعدام و داراویختن و خانه بر سر خراب کردن نابود نمودند. بحث 9. معلوم است که با چنین وضعی که حزب مخالف امیرالمؤمنین علیه السلام از آن هنگام پیش آوردند و این حزب در داخل خانه رسول، عائشه و حفصه و بعضی دیگر و در خارج از خانه به طور شبکه اتصالیه از هم خبر داشتند و کار می کردند و با ندایی که به هذیان و یاوه‌گویی رسول الله عمر به میدان آورد و سنت را شکست، دیگر این حزب پیروز اگر بخواهد سر کار بماند نمی تواند بر همان نهج زمان رسول خدا کار کند، زیرا آن منهج قرائت و تدبر کتاب الله و نقل و بیان حدیث رسول الله بود. در هر مجلس و محفل ذکر رسول خدا و بیان مواعظ و احکام و خطبه های او بود. اینک این حزب اگر بخواهد مردم را در بیان حدیث و سنت آزاد بگذارد، بدون شک سخن از مقام و منزلت اهل بیت عترت و علوم بی پایان و فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام و سیره و منهاج صدیقه کبرا و طهارت و عصمت آل عبا و امثال این مطالب را که مؤمنین پیوسته از رسول خدا از ابتدای نبوت تا به حال شنیده اند پیش می آید و از مصالب و سیئات خلفای بر روی کار آمده و حزبشان در داخل خانه عایشه و حفصه و در خارج خانه از فراریان در جنگ ها و از تعدیات به رسول الله و کشتن رقیه دختر رسول خدا به دست عثمان و کشتن صدیقه کبرا با حمله و هجوم حزب پیروز بر خانه فاطمه برای اخراج متحسنین در آن برای بیعت و سرسپردگی به این نظام ظالمانه و از تفسیر آیات قرآن که همه به وسیله پیغمبر بیان شده است و همه مشهون از ذکر و نام و مقام و شأن نزول آن درباره مولای متقیان و از بیان حقایق و اسراری که طبعاً این حزب با آن سرکار ندارد گفتگو می شود. فلهذا همین که دوران دو ساله ابوبکر سپری شد و نوبت به عمر رسید، بیان سنت رسول الله را به کلی قدغن کرد و تا 150 سال ذکری از آن در مساجد و محافل و مدارس و در خطبه های عید و جمعه نمی شد و تا قریب 100 سال کتاب حدیث و سنتی نوشته نشد. یعنی رد عمر کلام رسول خدا را، این لوازم گسترده و وسیع را به دنبال آورد و سپس در زمان معاویه حدیث سازان درباری او همچون ابو هریره و ابو دردا که از اصحاب رسول خدا بوده اند به قدری حدیث در منقبت ابو بکر و عمر و عثمان ساختند و در شأن عایشه بالاخص روایت ساختند که در کتب و توامیر مسانید و صحاحشان جا گرفت و از احادیث فضائل امیر المؤمنین و آل عبا به قدری کاستند که به ندرت روایتی در آنها گنجانیده شد. بر این اساس، جمیع روایات وارده در این زمینه ساختگی و مجعول است و شیعه در امثال این موارد نگاه به صحت سند نمی کند. متن روایت را دلیل کذبش می داند. زیرا پر واضح است، حزبی که پیروز شده و مخالفانش را زیر تیغ و نیزه و شمشیر و سنگ و قتل صبر میبرد همچون روز عاشورا و واقعه محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض و واقعه زید بن علی بن الحسین و یحیی و واقعه حسین بن علی در وقعه فخ قریب به مدینه که مصابه وقعه تف بود و سپس بنی عباس که خود را حاکم و عامر داشته و تا حد امکان در اطفاء نور و حیات و علم و حتی زندگی مادی رقیبشان که از اولاد فاطمه علیه السلام بودند میکوشند، از دست برد به سنت رسول خدا دریغ نمی کند و تا سرحد قدرت در جعل و تزویر روایات دروغین و نسبت آنها به رسول خدا که همه مردم میپذیرند و قبول می نمایند، دریغ نمی نماید. از جمله روایات مجعول و دروغین که با تردستی هرچه تمامتر جعل شده و آثار کذب به قرائن و شواهد عدیده‌ای در آن مشهود است، روایتی است که بخاری در صحیح خود آورده است و ما عین آن را با سندش می آوریم و سپس ترجمه و بحث می کنیم. حدیث گرد از برای من، اسحاق از بشر بن شعیب بن ابی حمزه گفت حدیث کرد برای من پدرم از زهری گفت خبر داد به من عبدالله بن کعب بن مالک انصاری و کعب بن مالک یکی از آن سه نفر بوده است که توبشان بخشیده شد که عبدالله بن عباس به او خبر داد که ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه خرج من عند رسول الله صلی الله علیه و آله فی وجعه الذی توفی فیه فقال الناس یا ابا حسن کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اصبح بحمد الله بارعا. علی ابن ابی طالب علیه السلام از نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله در همان مرضی که با آن وفات یافت بیرون آمد. مردم پرسیدند ای ابوالحسن حال رسول الله چطور است؟ گفت به حمد الله حالش خوب است. فأخذ بیده عباس بن عبد المطلب فقال له انت والله بعد ثلاث عبد العصا و انی والله لأرا رسول الله صلی الله علیه و آله سوف یتوفا من وجعه هازا انی لأعرف وجوه بنی عبد المطلب عند الموت اذهب بنا الى رسول الله صلی الله علیه و آله فلنسأله فی من هازا الامر ان کان فینا علمنا ذلک و ان کان فی غیرنا علمناه فاوصا بنا. عباس ابن عبدالمطلب دست علی را گرفت و به او گفت سوگند به خدا تو پس از 3 روز بنده ای خواهی شد که با عصا تو را حرکت دهند، یعنی پس از 3 روز چنان خواهی شد که مورد آزار و اذیت قرار گیری و تو را به وحشت اندازند. در اقرب الموارد آورده است الناس عبید العصا یهابون من آزاهم و قسم به خدا من رسول خدا صلی الله علیه و آله را چنین می‌بینم که به زودی در اثر این مرض فوت می‌کند. من از چهره و سیمای فرزندان عبدالمطلب هنگام مرگشان را می‌شناسم. ما را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله ببر تا از او بپرسیم امر حکومت درباره که خواهد بود. اگر راجع به ماست که آن را بدانیم و اگر در غیر ماست نیز بدانیم و پیغمبر درباره ما سفارش کند. فقال علی انا والله لئن سألناها رسول الله صلی الله علیه و آله فمنعناها لا یؤتیناها الناس بعده و انی والله لا اسألها رسول الله صلی الله علیه و آله. علی علیه السلام گفت سوگند به خدا اگر ما از امر خلافت از رسول خدا سؤالی بکنیم و او ما را از خلافت منع کند، دیگر پس از او مردم هیچ وقت آن را به ما نمی دهند و من قسم به خدا که از رسول الله سؤال نخواهم کرد. این روایت را فقط بخاری آورده است و در هیچ یک از کتب اهل سنت و صحاح آنها دیده نمی شود و کتب سیر و تاریخی که پس از بخاری آمده اند همه از او اخذ کرده اند. حالا بخاری خودش جعل کرده است و یا از جائل دیگری اخذ کرده است خدا می داند. در اینکه بخاری با شخص امیرالمؤمنین علیه السلام خرده حسابی داشته و در روایات مناقب و فضایل آن حضرت تقطیع به عمل می آورد جای شبهه نیست. ما خودمان موارد بسیاری را از این گونه سراغ داریم. ابن کثیر در کتاب تاریخش که این روایت را نقل می کند می گوید انفرد به البخاری، فقط از بخاری است. این داستان را میرخواند در روضة الصفا به وجه تقریبا معقولی ذکر کرده است و شاید اصل روایت هم همین بوده است. آنگاه در روایت بخاری دست برده شده و بدان صورت غیر معقول در آمده است. میرخان می گوید نقل است که در ایام مرض موت روزی علی علیه السلام از پیش آن سرور بیرون آمده، اصحاب با او گفتند که یا ابوالحسن حال رسول الله امروز بر چه وجه است؟ جواب داد که شکر مر خدای را که بر وجه احسن است. عباس دست علی را گرفته آهسته با او گفت که پس از 3 روز پیغمبر به جوار رحمت رب العالمین واصل می شود، چه من علامت مرگ در روی مبارک او مشاهده می کنم. اکنون مصلحت آن که نزد وی رفته بپرسیم که امر خلافت بعد از آن سرور به که مفوض خواهد بود؟ اگر از ما باشد فبها و الا از دیگری باشد تا ما را به او سفارش نماید. علی علیه السلام از این معنا سر باز زده جواب داد: به خدا سوگند که من از آن حضرت این سؤال نکنم و دنیا طلب ننمایم. در جعل این حدیث در پاسخی که علی علیه السلام به ابن عباس می دهد، چند نکته مهم تزویر و تدسیس شده است. نخست آن که می رساند که علی علیه السلام از خلافت خیش خبر نداشته و به طور کلی تعیین خلیفه‌ای برای رسول خدا نشده بود و نیاز به سؤال و پرسش از آن حضرت داشت و این مهمترین دقیقه است که حزب مخالف بر آن تکیه می زند و می خواهد حقانیت خود را بر همین اصل اثبات کند. دومان که احتمال می رود پس از پرسش از رسول الله وی علی علیه السلام را از خلافت منع کند و در این صورت دیگر خلافت نصیب او نخواهد شد و این نیز از بدیع ترین ترفندهای تزویر است و احتمال جولان بیشتری را برای حزب مخالف می دهد و مجال اوسعی در تحکیم اساس خود به او می بخشد. سومان که علی علیه السلام را یک مرد طالب دنیا و ریاست و امارت قلمداد می کند که در صورت منع رسول الله مردم دیگر او را خلیفه نمی کنند، پس بگذار تا نپرسیم. زیرا در آن صورت احتمال ریاست و امارت گرچه در زمانهای دور هم باشد می رود. این احتمالات وارده در این حدیث و این موارد تزویر به قدری روشن است که هر کس از تاریخ و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و از تاریخ و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام فی الجمله خبردار باشد می فهمد که این مطالب دروغ است. خلافت او از قبل تعیین شده است و رسول خدا او را یگان خلیفه وحید و فرید خود می شمرد و خود علی از این مطلب مطلع بود و ایجاد سقیفه بنی ساعده و کاندیدا شدن ابوبکر برای خلافت در نزد او امری مبهم و غیر قابل قبول به نظر می رسید. خطب نهج البلاغه و سایر خطبه ها و سایر روایات وارده از شیعه و عامه از این مطلب حاکی است و تمام عالم می دانند، حتی مورخین از یهود و نصارا و مستشرقین، که علی علیه السلام طالب ریاست نبود. او یک مرد به تمام معنی الکلمه الهی بود، و ریاست و خلافت برای او زینت نبود. او بود که به خلافت زینت بخشید. و حتی بعضی از عامه اعتراف دارند که علی علیه السلام اهل سیاست نبود و او و اصحاب خاص خودش همچون حضرت مسیح با حواریانش بودند که باید پیوسته به امور معنوی و روحانی و الهیات مشغول باشند. علی علیه السلام به مثابه فرشته آسمانی بود. او را به سرگرم کردن به امور دنیوی و رتق و فتق و سیاست بازی چه کار؟ این روایت و امثال آن به قدری روشن است که مجعول و دروغ است که هر شخص مختصر مطلع از اخبار و تاریخ تا آن را ببیند حکم به تزویرش می کند. وقتی ما از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله مأموریم که اخبار را به کتاب خدا عرضه کنیم، آنچه موافق بود بپذیریم و آنچه مخالف بود رد کنیم، در این صورت که می‌بینیم غالب آیات قرآن در شأن و فضائل او آمده است و حتی به تصدیق معارف و اثبات عامه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: ما انزل الله آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. خداوند آیه ای را در قرآن که در آن یا أيها الذين آمنوا باشد نازل ننموده است مگر آن که علی سردسته و امیر در آن آیه است. وقتی می‌بینیم معارف عامه درباره او روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به انصار گفت: یا معشر الانصار، الا ادلکم الا ما ان تمسکتم بهی لن تزلو بعده ابدا؟ قالو بلا یا رسول الله. قال: هازا علی و فأحبوه بحبی و اکرموه بکرامتی فإن جبریل امرنی بالذی قلت لكم من الله عز وجل. ای جماعت انصار، آیا من شما را راهنمایی نکنم به چیزی که اگر به آن تمسک جویید پس از آن ابداً گمراه نشوید؟ گفتند آری ای رسول خدا. گفت این علی است، پس او را به دوستی من دوست داشته باشید و به کرامتی که از من دارید کریم و بزرگوار بدانید، زیرا جبرائیل مرا امر کرده است که از طرف خداوند عزوجل این را به شما بگویم. و در حلیت الاولیا جلد 1 صفحه 63 با سند متصل خود از رسول خدا آورده که فرمود ادعو لی سید العرب، یعنی علی ابن ابی طالب. عایشه گفت الست سید العرب؟ فقال انا سید ولد آدم و علیون سید العرب. وقتی میبینیم معارف عامه روایت میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به او گفت یا علیو اخصمک به نبوت ولا نبوت بعدی، ای علی فقط من از جهت نبوت میتوانم با تو خصومت کنم و بر تو غالب آیم، زیرا نبوتی پس از من نیست و تو با 7 خصلت از جمیع مردم برتری. حلیت الاولیا جلد 1 صفحه 65 و صفحه 66 با سند متصل خود از معاذ بن جبل قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی اخصمک بالنبوه ولا نبوت بعدی و تخصم الناس بسبع ولا یهاجک فیها احد من قریش، انت اولهم ایمانم بالله و اوفاهم به عهد الله و اقومهم به امر الله و اقسمهم به سویه و اعدلهم فی الرعیه و ابصرهم بالغزیه و اعلمهم عند الله مزیه. و آیات وارده در قرآن شأن نزول آنها را در تفاسیر معتبره اهل سنت همچون ثعلبی و قرطبی و الدرالمنصور درباره امیرالمؤمنین علیه السلام می‌بینیم، در می‌یابیم که این حدیث مجعول است. از مقارنه و مقایسه میان روایات می‌توان به صدق و کذب آن پی برد و آن را رد یا قبول نمود. همچنین چون می‌بینیم که در قرآن مجید جزا و پاداش کسانی را که در برابر پیغمبر صدا بلند کنند حبط عمل قرار داده است، یعنی به مجرد این عمل تمام حسنات و کارهای خوبی که سابقا انجام داده اند همگی فرو می ریزد و نابود و فانی می شود. این است معنی حبط عمل. و از طرفی می بینیم که عمر صدای خود را در برابر رسول الله به بلندی کشانده و نسبت هجر و یاوه داده است و در حقیقت مجلس تعدی و تجاوز فراهم آورده اند. در این صورت، به جمیع روایاتی که در فضایل و مناقب او در کتب عامه برخورد می نماییم، می فهمیم همه مجعول و ساختگی است. زیرا رسول خدا فرموده است، صحت روایت را با کتاب الله بسنجید. وقتی کتاب الله پاداش رفع صوت را در حضور رسول حبط و نابودی اعمال مقرر داشته است، چگونه می توانیم به این مناقب ساختگی تن دردهیم؟